بسم الله الرحمن الرحیم. خب درباره دلالت اشاره دیروز گفتیم که اگر چیزی از کلام استفاده بشود، البته با توجه به اینکه ظهور و خفاء اون دلالت متفاوته ها، یعنی یه وقت این دلالت اشاره خیلی مخفیه، یه وقت خیلی واضحه. اگر به حدی بود که نوع عقلا، نوع مردم این دلالت رو میفهمند، این حجته. گفتیم حجیت هم در اینجا به معنی این که اصلا دلالت هست یا نیست، و حجیت به این معناست. اینم روشنه که مردم هم متفاوتند درباره دلالت اشاره. یا آدمی خیلی زیرکه، نمیدونم فه بگویید، او تا فرهزاد میفهمه. یا آدمی هم اینجوریه دیگه، میگفت که بله همچی که رفتم تو طویله گوساله رو دیدم، شستم خبردار شد که علل قاعده گاو زاییده. تازه علل قاعده. یه آدمی هم اینجوریه، یعنی یه آدمی خلاصه ذهنش بلیده، کنده، دیر میفهمه. یه چیزی هم یکم نه، همین اشاره بکنی میفهم. به عبارت دیگه دلالت اشاره نسبت به قریحه افراد متفاوته. آدمای زیرک خیلی از دلالت اشاره مطلب میفهمند، آدمای نمیدونم پخمه خیلی کم میفهمند یا هیچی نمیفهمند. متفاوت دیگه که واضحه. حالا یه چند تا آیه شریفه رو عرض میکنم. ببینید مثلا اینجور استفاده ها از این آیات شریفه میشه یا نه. فرض کنید درباره نماز، ببینید این آیات شریفه رو در نظر بگیرید که این آیات هر کدام یه جزئی از نماز رو برای نماز آورده. یه آیه شریفه میفرماید مسجدی را که منافقین میسازند، مسجدی که منافق ساخته، لا تقوم فیه ابدا. این لا تقوم سوره توبه، لا تقوم فیه ابدا نه یعنی وای نسه توش، یعنی نماز نخون. لا تقوم فیه ابدا، اینجا لا تقوم یعنی نماز. آره دیگه، اون حالا اون درباره خطبه است، نه اون خطبه است. یا مثلا الان این آیه، ببین قیام توی این آیه یعنی نماز. یا آیه دیگر می‌فرماید که و قرآن الفجر. این قرآن الفجر یعنی همون قرائت قرآن، که قرائت قرآن یعنی قرائت سوره حمد. اینجا قرآن الفجر یعنی نماز صبح. قرآن الفجر یعنی نماز صبح. یا آیه می‌فرماید که و من اللیل فسجد لهو. و من اللیل فسجد لهو، این فسجد یعنی نماز بخون، نماز شب بخون. و من اللیل الان اینجا سجود به معنی نماز. یه آیه میفرماید که برکه عمر راکعین، اینجا رکوع یعنی نماز. خب بله، اما میخوام اجزای نماز رو بگم. مرادم اینه که چیزی که جزء نمازه و جزء نماز رو گفته، مرادش خود نمازه. قرائت جزء نمازه، اما اینجا مراد خوده قرآن الفجر. سجده جزء نمازه اما مراد خود نمازه. رکوع جزء نمازه اما مراد نماز. خب این الان چهار تا آیه شریفه که تلاوت کردم. خب این که تو این آیات قیام، قرائت، سجود، رکوع گفته شده اما مراد نمازه، اینا که واضحه، اینا هم دلالت مثلا مطابقه یا التزامه. اما دلالت اشاره اینه سا، آیا ما میتونیم بگیم از این آیات میفهمیم که اینجور چیزا رکن نمازند؟ این که رکوع فرموده و مراد نمازه، پس رکوع رکنه. سجود فرموده و مراد نمازه، یعنی سجودم رکنه. لا تقوم فی قیام رکن نمازه. قرآن الفجر قرائت رکن نماز نیست، اما اشاره است به اون حدیثی که مثلا، یا حالا حدیث اشاره به این آیه است، نه که آیه اشاره به حدیث، اون که مثلا پیغمبر خدا میفرماید که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، الا صلاة الا بفاتحة الكتاب، مثلا همون قرآن الفجر، یعنی اهمیت اون قرائت رو داره بیان میکنه. میشه اینجوری استفاده کنیم از این آیات شریفه؟ اینو میگیم مثلا دلالت اشاره. آیا این جور اجزاء نماز که اسمشون رو کل نماز قرار گرفته نشانه اینه که این اجزاء چیند؟ رکنند یا کر رکنند؟ این یه جور دلالت اشاره. یه جور دلالت اشاره اینه که همون که گفتم، ما ببینید این بستگی به لطف قریحه، زیبایی فهم انسان داره. دا یه آیه شریف میفرماید که و قال نسبتون فی المدینه امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. زنهایی گفتن که زن عزیز مصر مراوده داره با غلام خودش. خب این که آیه شریف در مقام اینه که بیان کنه که این کار کار زشتیه که یه زن با غلامش داشته باشه، این کار کار بدیه. این که میشه همون دلالت التزامیه آیه. دلالت مطابقش هم اینه که اون زنها گفتن که زن عزیز فلان میکند، اینم دلالت مطابقش. ولی دلالت اشاره مثلا این، آیا میشه بگیم که چرا مثلا آیه شریف فرمود که امرأة العزیز، اسم اون زن رو نیاورد، و قال نسوتون فی المدینه امرأة العزیز، چرا امرأة العزیز، چرا اسمش رو نیاورد؟ و چرا فرمود زن عزیز؟ میشه اینجوری بگیم، بگیم اولا بناء قرآن کریم و هر کتاب آسمانی بر اینه که اسم زن نیاره. یک، چون بنا اصلا بر این نیست که اسم زن تو قرآن بیاید، مگر حضرت مریم، اونم فقط به خاطر اینکه مسیحی ها میگن نعوذ بالله عیسی خداست، میگه نه این بچه مریمه، کسی که مادر داره خدا نیست، همین یه زن اسمش میاد. پس اولا بنابراین بوده که اسم زن نیاید، فرموده امرأة العزیز. ثانیا این که میفرماید امرأة العزیز، میخواد بگه که این کار از هر زنی زشته، مخصوصا زنی که شوهردار باشه. امرأة العزیز یعنی زن شوهردار بدتره این کار، حالا زن بی شوهر باشه یه چیزی، این شوهر داره. و بلکه شاید اصلا اینو میخواد بگه حالا هر زن شوهردارم که این کار بده، ولی اونی که زن رئیسه، زن رئیس مملکت، اون دیگه خیلی بیشتر از بقیه باید با عفت باشه. این امرأة العزیز، یعنی بگیم این آیه میخواد بفرماید که این کار زشت است، مخصوصا از زن شوهردار، مخصوصا از زنی که زن رئیس مملکته. خب اینو میشه دلالت اشاره. میشه اینجوری استفاده بکنیم از قرآن یا مثلا این استفاده ها جایز نیست؟ یعنی اصلا از این آیه اینا در میاد یا نه که بگیم که میخواد بگه زن شوهردار بده، زن فلان بدتره، اینا رو میفهمونه یا نه؟ این که مثلا الان تو کشور این چیزا اینقدر زیاد مطرح شده درباره مثلا یه خانومی فرسونید مرد، یا اون موقع یه افرادی متاسفانه از همین عمامه به سرها و فوری بنا کردن اطلاعیه بدن دو فلان. ببینید اینا همین بسته دلالت اشاره است که مثلا اون آقا یه اطلاعیه میده، اما با اینکه اسم نمیاردم ولی معنای اطلاعیش اینه که نظام و زیر سوال ببره، معنای اطلاعیش اینه که شورش به پا بکنه. اینا واقعا دلالت اشاره داره اینجور چیزا. اینکه فلان کس فوری اطلاعیه داد که بله این دختری که حالا مرد باید دنبال مسببش باشیم، خب همین که میگه دنبال مسببش یعنی این که این کشته شده، منش اینه دیگه. اما اینا دلالت اشاره است. عقلا هم اینجور دلالت ها را میپذیرند. باید اون طرف رو بگیری بگی تو مثلا مسبب این آشوبا بودی که اینجوری اطلاعیه دادی. یا بله 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 ولذا این که بینید الان یک کسی که تفسیر قرآن می نویسه دا اونی که خیلی زیرکه، می بینیم از اینجور استفاده ها زیاد داره از قرآن. اونی که خیلی زیرک نیست کم داره این چیزا را. این که نه بله. یه حدیثی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده. تو کتاب مجمع الفوائد و منبع الزوائد مال هیثمی یا هیثمی که نمیدونیم کدامش هم درست است، هیثمیه یا هیثمیه، این کتاب 10 جلده، خیلی هم کتاب خوبیه، کتاب حدیثی مال اهل سنت سامل، خیلی کتاب خوبیه. جلد اول صفحه 182 یه حدیثی رو نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که اوتی تو جوامع الکلم واختصر الکلام لی اختصارا. پیغمبر خدا جوامع الکلم داره به اختصر لی الکلام اختصارا، کلام برای پیامبر مختصر شده. این خطبه های پیغمبر اکرم رو یه وقت مطالعه کنید، خطبه‌اش اینجوریه، کلمات بریده بریده اما این کلمات خیلی پرمعنا و جوامع الکلم، منش این است. همین تو چیز داشتن تو متول و مختصر گفته بودا جوامع الکلم یعنی که یک کلمه رو میگوین کلامم کوتاهه اما معناش خیلی زیاده، اینو میگن جوامع الکلم. این دنبالش هم که اختصر لی الکلام اختصارا، اونم باز معنیش همینه ها، یعنی کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کلام کوتاهی است اما پر معنا. این که مثلا فرض کنید که شنیدید مثلا تازه ماشین در آمده بود، یکی از علما مثلا سوار ماشین شد توی عراق، یکی گفت که یه حدیثی بخون، این آقای فکری که گفت من حدیث حفظ نیستم، اونا گفتن این چه آخوندیه که حدیث حفظ نیست، ایشون گفت خود دیگه به هر حال حفظ نیستم شما بخونید. به یکی عربا فرمود، اون گفت خب من حالا یه حدیث میخونم، اون یه حدیث خوند، این آقا با این که فارس بود اون حدیث رو که اون عرب خوند گفت حالا من معنا میکنم. وقتی معنا که اون عربه گفت عجب، من این معنا را اصلا من نفهمیدم، شما که عجب میفهمیدی. یه مقدار رفتن دوباره گفت که میخواد یه حدیث، همون حدیث رو یه معنای دیگه بکنم، یه معنایی که بهتر از معنی اول، باز اون عرب رو تعجب کردن، تا 14 معنای مختلف کرد. اینو میگن جوامع الکلم که از یه حدیث 14 تا. تو بهار الانوار چند جاش داره که علامه مجلسی رضوان الله علیه هم همین کارو میکنه. مثلا اون حدیث که امام زمان علیه السلام در زمان غیبت مثل خورشید پس ابر، این حدیث رو کنیم ببینید چقدر مجلسی معناهای مختلف برای میاره. اینو میگن جوامع الکلم. خب این معانی باید دلالت اشاره باشه ویلا، دلالت مطابقی که نمیشه بیش از یکی باشه. اینکه آیت الله خویی تو البیان میفرماید که من هر بار که قرآن رو میخونم یه چیز جدید میفهمم، این تو البیان هست. خب اگر که معنای مطابقی باشه که همون دفعه اول آدم اینو میفهمه، اینو همون معانی اشارات قرآن کریم. نه اونم همینه، بله اشاره. نه نیست، فقط حالا گفتم خدای متعال رو شما فرض کنید اون کلامی رو که خدای متعال فرموده تو قرآن اگه یه آدم میگفت، ولی خدا از بابی که علم غیب است و اون احاطه به همه دارد و میداند که از این کلام چه لوازمی هم استفاده میشه، اون حالا جداست. قبلا هم چند بار گفته بودیم. حالا یه چند تا آیه شریف، مثلا فرض کنید که تو سوره هود میفرماید که اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. آیه بعدی میفرماید که به اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. خب معنای مطابقی آیه که خیلی روشنه، میشه مثلا من دلالت اشاره اینجوری بگیرم بگویم اولا اون آیه قبلی شقاو رو فعل ماضی معلوم به کار برد، در حالی که این عمل لذین سوئدو مجهول به کار برده. معنیش اینه که آدمی که بدبخت میشه تقصیر خودشه، اما آدمی که سعادت من میشه لطف خدا دستشو میگیره، چون اونو فرموده شقاو، اینو فرموده سوئدو، نفرموده سعدو، سوئدو یعنی خدا لطف کرد. میشه اینجوری استفاده. مثلا الان تو همون آیهی که تلاوت کردم درباره امرأة العزیز، میشه مثلا من اینجوری بگم این که آیه شریفه فرمود تراود و فتاها، نفرمود راودت فتاها، فرمود تو راود و فتاها. میشه بگیم که این آیه چون فعل مضارع به کار برده، مقصودش این بوده که یه بار دو بار این زن این کارو نکرده، این مستمر بوده چون مضارع. مثلا میشه اینجوری استفاده کنیم یا نه؟ بله. یا اینکه مثلا فرض کنید حالا این آیه شریفه، خب این داره میفرماید لهم فیها زفیرون و شهیق. شهیق یعنی چی؟ اون صدای اولاغو میگن شهیق. میشه بگیم که یعنی میخواد بفرماید اینا که میرن تو جهنم اینو اولاغ میشن، اینو اولاغ ارعر میکنند. میشه اینو بگیم یا نه؟ میشه بگیم مثلا خب این آیه میخواد بفرماید که اینا مؤبد بد و خالد در آتشند یا نه؟ این که فرموده خالدین فیها مادامت سماوات و الارض الا ما شاء ربك. آیا آیه میخواد بفرماید که استثناء هم داره، میشه این از جهنم در بیان چون فرموده الا ما شاء ربك؟ یا مثلا میشه آدم بهشت بره بعدم از بهشت بیاد بیرون چون فرمود که اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت سماوات و الارض الا ما شاء. یعنی کسی از بهش در میاد یا نمیاد؟ یا اینکه بگوییم این الا مثل تعلیق بر محاله، میگه از بهش بیرون اومدنش اینه که فقط خدا بخواد، و خدام که نمیخواد پس بیرون نمیاد. پس اونیم که میره جهنم از جهنم بیرون نمیاد مگر اینکه خدا بخواد، خدام که نمیخواد پس بیرونم نمیاد. میشه اینجوری مثلا از قرآن استفاده کنیم؟ بند 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 دلت اشاره بند که فرض کنیم مثلا یه آیه میفرماید که حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا شطور بره توی سوراخ سوزن، و یا اینکه بگوییم که نه این جمل یعنی اون تنابی که لنگر کشتیه، جمل لنگر کشتی را میگند، لنگر کشتی تناب، تنابم با نخ شباهت داره، نخم با سوزن رابطه داره. حتی یل جل جمل، جمل یعنی شطور بره تو سوراخ سوزن، یا اون لنگر کشتی برود توی سوراخ سوزن، و هر دوش محال و نشدنیه. پس این میخواد استحاله رو، محال بودن رو بیان بکنه. از جهنم در نمیان مگر موقعی که جمل، حتی یل جل جمل و فی سم الخیاط، بره تو سوراخ سوزن. از اینجور آیات زیاد میشه پیدا کرد که ببینید مثلا این یکی دو طور همه الان عرض میکنم. یا آیه میفرماید که بنی اسرائیل بهشون گفتیم بروید به اورشلیم و نرفتند و بهانه گرفتند. خدا فرمود که فإنها محرمتون علیهم اربعین سنه، 40 سال برشون حرامه. اینم روشنه که بنی اسرائیل 40 روز گوساله پرستیدن، خدا به جای هر 1 روز گوساله پرستی 1 سال در بیابون نگهشون داشت، این 40 روز شد اون 40 سال. خب اینا روشن میشه دلالت اشاره اینجوری استفاده کنیم، این که خدا فرمود انها محرمتون علیهم 40 سنه، این مقصود اینه که اینهایی که دستور حضرت موسی علیه السلام گوش نکردن، اونا که بچه بودن که تکلیف ندارند، اونا که آدمای بالغی بودن تکلیف داشتند، موسی فرمود برید به اورشلیم، اینا نرفتند. خدا فرمود انها محرمتون علیهم، اینا 40 سال تو اون تیه سرگردان شدن تا همشون مردند، و بعد اونایی که رفتن نسل اینا بودن و از اینا کسی اصلا نرفت. میشه اینجوری استفاده کنیم که خدا حرام کرده به این معناها، یعنی 40 سال اینا نگه داشته، اینه که آدمایی که بالغ بودن و گناه کرده بودن همشون مردند، اونهایی رفتند که گناه نکرده بودند. شاید بله همینا که بینید، معمولا یه آدمی که فرض کنیم موسی علیه السلام حالا که داره دستور میده، معمولا مثلا از 20 ساله در نظر بگیری به بعد، مثلا یه نفر که 20 سالشه 40 سالم بعد میشه 60 سال، سر 60 سال 60 سال کسی تو بیابون باشه تو بیابون حتما میمیره، درست؟ اگر کسی 50 سالش بوده 40 سالم تو بیابون باشه 90 سال حتما میمیره دیگه، این که شکی نیست. این که محرمتون علیهم یعنی میخواد بگه این برشون حرامه، حرامه نه یعنی حرام تشریعی، یعنی اصلا نمیشه شما برید، نمیشه برید. چرا؟ چون 40 سال که تو بیابان بمانید میمیرید، اونهایی میروند که بچه های اینان که گناه نکرده بودند. یا مثلا فرض کنید که یه آیه شریفه میفرماید که بمن قتل مؤمنن خطعن، هر کسی که خطئاً یک کسی را بکشه، و کفارته، کفارش اینه که تحریر رقبت مؤمنت و نمیدونم دیه بدهد و 60 روز روزه بگیره. کسی که قتل خطئی انجام بده اینجور دیه ای داره و کفارم داره. ولی اونجایی که درباره قتل عمد میفرماید اونجا اصلا نگفته است که کفاره، فرموده که و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، اگر کسی عمدن کسی رو کش جزایش جهنم و غضب الله علیه و لعنه و اعد له جهنم. اونی که عمدن کسی رو کشته میرود جهنم. اینجا فرموده هر کسی که خطئاً کشت کفارم داره، غیر از این که دیه میده باید 60 روز روزم بگیره. حالا کسی که عمدن کسی رو کشت اون کفاره داره یا نداره؟ ممکنه من بیام اینجوری بگم، بگم که این که خطئی کشته کفاره داره، به طریق اولا اونیم که عمدی کشته داره. ممکنه کسی اینجوری بگه، میشه دلالت اشاره. ممکنه کسی برعکس بگه کسی که عمدن کسی رو کشت کفاره ندارد. چرا نداره؟ این مثل اون که تو شرح لومه میگفت که کسی که محرم دوبار شکار بکنه دیگه کفاره نداره، دا او خدا حسابش میرسه. یعنی این دیگه با کفارم فایده نداره. کسی که عمدن کسی را بکشه اون اصلا کفارم نمیخواد، چون حسابش جهنمه دیگه. اینو میشه دلالت اشاره اونجور استفاده کنیم یا اینجا. از این جور موارد حالا من خیلی یادداشت کرده بودم، ولی دیگه حالا صلی الله علیه و آله.